متشکرم. شما دارید برنامه چراغ رو میشنوید. ما داریم درباره کاربردهای دفاعی و نظامی هوش مصنوعی صحبت میکنیم. سه مهمان بسیار بزرگوار دارم، جناب آقای دکتر زهرایی که به صورت تلفنی در کنار ما هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه ارتش هستند، سرکار خانم دکتر ندا شاهنوری که دکترای روابط بین الملل دارن از دانشگاه تهران، و جناب آقای دکتر تزری که دکترای هوش مصنوعی دارن و به من میگن که چرا فکر کردی من مثل معلم عربی ام. حالا اینو بعدم میگم، ولی الان چند تا پیامک بخونم. گفتین که من هیچی پست نکردم در زمان جنگ 12 روزه، فقط میخوندم و سعی میکردم آروم بمونم. یه دوست دیگه نوشتن که یه استوری دعا گذاشتم، بیشتر از این حسم نمیکشید. یه نفر نوشته یه عکس قدیمی از محلمون گذاشتم، و یه نفر دیگه نوشته که چی؟ بله بله، آقای خلیل‌نژاد شما پست گذاشتین در زمان جنگ؟ میگن پست نذاشتن. گفتم پستم درباره صلح بوده نه از جنگ. آقای رضا هم گفتن که از خانواده‌ام نوشتن که کنار هم بودن مهمه. خب من اول یه سوال کوچیک از آقای دکتر زهرایی بپرسم، بعد بریم سر خانم دکتر شانوری. پست گذاشتن در زمان جنگ در شبکه‌های اجتماعی کار درستیه؟ چجوری پرسیدم اصلا آقای دکتر؟
بله بله،
خوب هستین. میخواستم بتونم که پست گذاشتن، چون الان یک سر ما اصلا سوال پیامکیمون این بود که در زمان جنگ 12 روزه چه پست‌هایی گذاشتین، این که ما پست بذاریم در شبکه‌های اجتماعی، چون خیلی ها میگن ممکنه خطرناک بشه، میخوام واقعا اینطوریه؟
ببینید، البته این یه سوال خیلی کلیه، واقعا نمیشه به راحتی بهش جواب داد. من این یه مقدار بحث فنیه. اولا وابستگی شدیدی به زیرساخت‌های سخت افزاری داره. اینکه مکان این به اصطلاح سرورها حالا کجا هست مثلا فرض کنید که ما میگیم که شبکه اجتماعی که در داخل کشورمون هست و بومی ماست امنه، چون بالاخره زیر ساختش دست خودمونه.
نه مثلا فکر کنید اینستاگرام، مثلا توییتر، مثلا شبکه که الان بهش میگه شبکه ایکس، مثلا چیزای شبیه این.
نه، به خاطر اینکه واقعا اصطلاح تو زمین حریف بازی کردنه. واقعیت قضیه این هست، یعنی شما وقتی میبینید که مثلا فرض کنید که فیسبوک میاد واتساپ رو میخره، بی دلیل نیست که. مثلا میاد نگاه میکنه اینه تعداد کاربرای ایرانی تو اونجا چقدره، فرض بفرمایید، و اینا چجوری دارن پیام میدن، حالا میتونه بیاد اینو خریداری کنه. و البته اینجا هوش مصنوعی نقشش بسیار بسیار پررنگه. همین که شما فقط میتونید کنجکاو بشید که چرا مثلا گوگل یا یاهو اینا مثلا هوشاشون رو بعد از 5 سال رو میکنن، چون ما اول صحبتمون گفتیم هوش مصنوعی سابقه خیلی زیادی طولانی داره، اما این باید در ما سوال ایجاد کنه که چرا بعد از 25 سال 27 سال اینا میان هوش مصنوعی رو میکنن. دلیلش اینه که خب هوش مصنوعی به شدت وابسته به بیگ دیتا است، یعنی اگه بیگ دیتا نداشته باشه هوش مصنوعی سمه براش. بنابراین اینا بعد از 25 سال که اومدن دیتا رو از تمام مردم جمع کردن، حالا میان راحت مدعی میشن که میبینیم مثلا یاهو میگه اگه شما بشینید، یا گوگل میگه اگه شما بشینید گوگل کنید پشت من متوجه میشم توی خانواده این مادر یا پدر یا فرزند داره سرچ میکنه. یعنی اینقدر اینا به اصطلاح نفوذ دارن و میتونن خیلی راحت شناسایی بکنن.
شما آقای دکتر زهرا، صورت آقای دکتر تزری رو نمیبینید؟ با یک لبخندی دارن تایید میکنن حرفای شما رو، و واقعا به نظرم دونستنش شاید خیلی به ما کمک بکنه از اینکه حواسمون رو جمع کنیم که داریم چی کار میکنیم. خانم دکتر شاهنوری، ما چیزی داریم، در واقع داده‌ای داریم در این زمینه که مثلا پست شبکه اجتماعی کمک کرده باشه به در واقع دشمن یک کشوری، حالا کشور خودمون رو نمیخوام بگیم، که مثلا اهدافی رو شناسایی بکنه؟ یا
من فکر میکنم حالا اونایی که احتمالا از این داده استفاده میکنن که گزارش رسمی بیرون نمیدن، ولی وقتی مثلا سربازای امریکایی توی افغانستان مشغول جنگن، اون اوایل که هنوز اینقدر در واقع شناخت راجع به اطلاعاتی که، چون اصطلاحاً بهش میگن اوپن سورس گدرینگ کردن، یعنی اطلاعاتی که تو فضای عمومی هست و شما جمع میکنین ازش یه استفاده میکنین، اون موقع اینقدر دانش وجود نداشت. یه سری از سربازهای آمریکایی اون زمان تو شبکه فیسبوک اطلاعاتی داده بودن، بعد القاعده جاشون رو از روی همون اطلاعات پیدا کردن. از اون به بعد یه دستوری داده شد که اصلا اجازه استفاده از شبکه‌های اجتماعی رو افراد نظامی ندارن.
خب برای مردم عادی چی؟
در مورد مردم عادی حالا بستگی به شکل استفاده داره. مثلا اگر من موبایلم دستم باشه از هر چیزی، ببینین آخه یک بخشی اصلا از این جنگ هایی که تو فضای سایبر اتفاق میفته، همونطور که آقای دکتر فهمیدن، جنگ هایی که تو حوزه روانی رو مؤثر میذاره. یعنی شما اگه هر موشکی قرار جای بخوره رو فیلمش رو بگیریم با هیجان پخش کنیم، هم اون نقطه‌ای که موشک اصابت کرده رو داریم اطلاع میدیم، هم اینکه موشک آیا دقیق خورده نخورده، موفقیت آمیز بوده عمل نکرده، بمب ما رو پس بدین.
بمب ما رو پس بدین هم قضیهش رو بگین.
اون مسئله مطرح میشه و خیلی اثرات روانی میذاره دیگه. بله این اطلاعات رو جمع میکنن و خیلی مثل میمونه که ما به هر حال به عنوان ستون پنجم متاسفانه داریم برای دشمنمون عمل میکنیم، ولی یه بخشی از در واقع پست ها یا فرسته ها به اصطلاح که روحیه میدن یا مردم رو سرزنده نگه میدارن، یا یه سری اطلاعات حیاتی میدن، مثلا اگه به چیزی داروی احتیاج دارین، نقطه خاصی هست، به نظرم اینا میتونه حتی مفید باشه.
آقای دکتر تزری، شما هم به ما بگین، شاید خیلی ها مثلا بگن، حتی من خودم هم خیلی نمیدونم این چرا واقعا میتونه مشکل ساز باشه، اینکه این موشکی عمل کرده یا نکرده، کدوم محله خورده، واقعا چقدر میتونه اطلاعات بده؟
ببینید، هر اطلاعاتی حتی اگر به تنهایی خیلی اطلاعات برجسته‌ای نباشه، وقتی در کنار سایر اطلاعات قرار میگیره، یک زنجیره داده‌ای رو تکمیل میکنه که از این زنجیره داده‌ای خیلی میشه دانش و خردی به دست آورد. بنابراین باید به اطلاعات کوچیک خودمون هم در واقع اعتنا کنیم و حواسمون جمع باشه. یه حوزه‌ای به نام جنگ شناختی در واقع مطرح شده، توسط ناتو هم مطرح شده، چیزی نیستش که ما مطرح کرده باشیم. حرفش چیه؟ میاد مغز انسان رو به عنوان یک تابع ریاضیاتی مدل میکنه، یه تابع ریاضی یا یه برنامه کامپیوتری، یه ورودی داره، پردازش داره، خروجی داره. خیلی خوب، آیا ما اگر بخواهیم خروجی این تابع رو تغییر بدیم به اون سمتی که خودمون میخوایم، میتونیم با تغییر دادن داده‌های ورودی خروجی مطلوب خودمون رو بگیریم؟ حتما میشه. تابعمون هست f برابر x2، ما میخواییم به خروجی 9 برسیم، باید ورودیمون چند باشه؟ 3 باشه دیگه، 3 به توان 2 میشه 9. خیلی خوب، پس حالا مغز انسان یه تابع بسیار پیچیده، پس ما اگر بهش ورودی هایی بدهیم که هدایت شده باشن، میتونیم ازش خروجی رو بگیریم که مطلوب خودمونه. این مسئله هست، در واقع اون هسته اصلی جنگ شناختی هستش که باید خیلی بهش توجه کنیم.
درست. آقای بهرام از شهر زیبا گفتن که اینجوری که خیلی زندگی سخت میشه، ما همش حواسمون باشه که چی کار داریم میکنیم. شما اگر یعنی اجداد ما، اون کسانی که هنوز تمدن نبود، باید همش مواظب میبودن دیگه حیوان وحشی بهشون حمله نکنه، تو سرما نباشن، یعنی همیشه در طول تاریخ بقا کار سختی بوده، بقا کار راحتی نبوده، ما باید همیشه حواسمون می بوده که چه اتفاقی داره برامون میفته و چه جوری باید در واقع زندگی بکنیم و این زندگی هوشمندانه باشه. آقای دکتر زهرایی، میخوام در مورد یک مسئله بپرسم که یه ذره به نظر من شاید مدل جنگ رو تغییر بده، و اون اینه که توی جنگی که در واقع هوش مصنوعی هدایت میکنه یا بخشی از حلقه اون هست، چقدر تجهیزات مهمه و چقدر خلاقیت مهمه تو جنگ؟ یعنی مثلا مثالش هم مثلا بگیم جنگ اوکراین رو روسیه.
بله، سوال خوبی کردید. ببینید، حالا من البته فرصت نشد، یعنی حالا نمیدونم چقدر زمان باشه، من میخواستم کلن تو حوزه صنایع دفاعی و صنعت دفاعی راجع به هوش یه مقدار صحبت کنم، یه مقدار ریستر وارد بشم.
بله.
اما قضیه اینجاست که همونجور که میدونیم هوش مصنوعی جنسش فناوریه. فناوری اصلا پایه اصلیش بدون برو برگرد خلاقیت و نوآوریه، و طبیعتا نوآوری بسیار بسیار نقش مهمی داره. اینکه هوش مصنوعی در اختیار همه هست، هست واقعا. مثل یه تیم فوتبال شما ببینید، مثلا یه تیم فوتبال تمام قواعد هر دو تیم مساویه، تعداد نفرات مساویه، همه چیز مشخصه، اما یه تیم میتونه اون تیمو شکست بده. این دلیلش چی هست؟ حالا توانایی فردی یه داستانه، اما ما مثلا میگیم مربی نقشش مهمه. مربی چطور میاد زمین رو تجزیه تحلیل میکنه مثلا تو نیمه اول، و با استفاده از نقطه ضعف اون حریف که مثلا میتونه میدون جنگ هم باشه، مثلا بازی رو نتیجه رو برگردونه. بنابراین تجهیزاتی که وابسته به فناوری هستند، درسته این خیلی مهمه، اما واقعا نقش نوآوری و خلاقیت بسیار بسیار مهمه که اصلا جوهره هوش مصنوعی هست. کما اینکه شما میبینید که مثلا پهپادهایی که متعهد به هوش مصنوعی هستن، یعنی میتونن نقشه ها رو با موقعیت واقعی زمین تجزیه تحلیل کنن، تشخیص بدن، یا برای نویگیشن و به اصطلاح راه یابی یا مثلا پیدا کردن مسیرشون از هوش مصنوعی استفاده بکنن. اما اینجا میبینیم که تاکتیک هایی که یه حریف استفاده میکنه میتونه تاکتیک حریف مقابل رو خونسا کنه یا از بین ببره و جنگ رو ببره. به نظر من وقتی که ما اصطلاح جنگ الگوریتم ها رو به کار میبریم برای عصر هوش مصنوعی، اینجا واقعا خلاقیت هاست، چون اینقدر زمان جنگ کوتاهه که اصلا شاید با مثلا فواصل سنتی انسانی یا زمانهای سنتی انسانی قابل درک نباشه. اینجا خلاقیت ها میان نقش اصلی رو ایفا میکنن.
پس ما هنوز همون پارتیزان های اشکانی هستیم که با جنگ های نامنظممون شاید یه جوری های دل دشمن رو به لرزه بندازیم. آقای دکتر زهرایی، کوتاه اگر اون مبحثی که میخواستین خودتون بیان کنین رو به عنوان جنبندی بیان بکنین و من از شما خداحافظی بکنم.
ببینید، من همیشه برای صنایع دفاعی یه مصداقی رو همیشه به کار میبرم که بسیار مهمه، و من فکر میکنم حتی تو این جنگ 12 روزه واقعا خودش رو به نوعی نشون داد، حالا اطلاعاتی که وجود داره. من همیشه میگم که توی میدان جنگ نوک پیکان، اگه میدان جنگ نوک پیکان باشه، صنایع دفاعی بازویه که این پیکان رو پرتاب میکنه به سمت جلو. حالا هوش مصنوعی توی صنایع دفاعی که خیلی مهمه، تو سه بخش ما میتونیم بررسیش کنیم: تو طراحی و ساخت که بهش تولید میگن، بخش تعمیر و نگهداری که لوجستیکه، و بخش امنیت سایبری صنعتی. تو بخش تولید واقعا الان یک انقلابی به وجود اومده، یک فناوری هست که بهش میگن همزاد دیجیتال یا دیجیتال توین یا دوقلو دیجیتال، که این وابسته شدید به هوش مصنوعی داره. مثلا شما قبلا میخواستی یه جنگنده یا موشکی رو مثلا بسازی، باید سالا تحرایت میکردی، نمیدونم تونل باد رد میکردی، ماکتش رو میساختی، چند نمونه رو میساختی، اینا سقوط میکردن تا بتونی گرادش رو برطرف کنی. اما الان با هوش مصنوعی یه نسخه کاملا دیجیتالی از این جنگنده رو تو رایانه میسازن، بعد هوش مصنوعی میلیون ها بار میاد اینو، هی جنگنده رو تو شرایط مختلف تستش میکنه تو فضای مجازی، تو طوفان، زیر آتیش دشمن، نمیدونم شرایط مختلف قرارش میده تا بتونه به نتیجه برسه. بنابراین شما قبل از اینکه حتی یه پیچ واقعی رو ببندی، میتونی با هوش مصنوعی نقطه ضعف رو پیدا کنی، اصلاح کنی، و این باعث میشه که هزینه های مالی خیلی کم بشه، هزینه های مالی نظامی که بسیار سنگینه، و همچنین زمان تولید هم کم بشه. مثلا گاهن یک محصولی که 10 سال طول میشه درست بشه، دو ساله به نتیجه میرسه. یه مثال دیگهش طراحی زاینده است، جنراتیو دیزاین. این به چه صورته؟ مثلا ما به هوش مصنوعی میگیم من یه پهپاد از تو میخوام، یه پرنده بدون سرنشین میخوام، وزن رو تحمل کنه، سبکم باشه، اینقدر وزن تحمل کنه، سبک باشه. هوش مصنوعی 1000 تا طرح عجیب غریب به شما میده که به ذهن هیچ انسانی هم حتی نمیاد. الان مطلق شما تو ماشینا خودروام داره میبینیم یه طراحیای عجیبی دارن، ولی این قابلیت رو داره که هم سبکتر هم مقاومتره، و این میتونه به شدت باز کمک بکنه با قضیه. این بخش به طراحی و ساخت بود، من دو مثال زدم، بخش دیجیتال دوقلو و جنرال دیزاین. بخش تامین نگهداری که به نظر من این بخش هم خیلی مهمه، حوزه لوجستیک ما بهش میگیم، تعبیر به آمادگی عملیاتی بهش میشه میگن. ببینید بزرگترین کابوس یه ارتش اینه که در لحظه شروع جنگ تانکش روشن نشه یا هواپیماش قطع نداشته باشه. اینجا تامین نگهداری پیش بینانه اصلا خلق شده به خاطر هوش مصنوعی. این چیکار میکنه؟ میان سنسورهای هوش مصنوعی رو بدن تانک، ناو یا هر نوع جنگنده نصب میکنن. هوش مصنوعی دائما لرزش ها، حرارت ها، صدای موتور رو گوش میکنه. و جالب اینجاست که قبل از که قطعه خراب بشه، هوش مصنوعی به فرمانده لوجستیک، این فرمانده اون تامین نگهداری، میگه که بمب مثلا هیدرولیک چنان بال چپه تا 48 ساعت دیگه خراب میشه، همین الان قطعه رو تعویض کن. این یعنی که خرابی ناگهانی تو وسط میدون جنگ چی میشه؟ نداریم. و صرفه‌جویی بسیار زیاد هست، در بودجه های نظامی اتفاق میفته. دیگه هم لازم نیست که موقعیت سالم رو بیدلیل عوض کنیم یا صبر کنیم تا چیزی خراب بشه. تو بخش سوم که میاد بحث حوزه‌های سایبری میشه، امنیت سایبری صنعتیه که توش گاهن خرابکاری صنعتی هم اتفاق میفته. مثلا قضیه پیجرا که در جهان هستید مثلا از این مدل بود دیگه.
درسته. فقط آقای دکتر ما خیلی کم فرصت داریم.
بله.
در واقع بحثتون فکر میکنید تا چقدر دیگه فرصت لازم دارید؟
من زیاد زمان نمیبره.
خواهش میکنم بفهم.
خب تو صنایع دفاعی واقعا ارزش و اسست سازمانمون داده ها و نقشه هاست، که اگه دوزیده بشه یا هک بشه، خب تمام زحماتمون به باد میره. و اینجا ما از دفاع سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده میکنیم. میاد چیکار میکنه؟ میگه سیستم‌های سنتی مثل فایروالا که سخت افزارها نرم افزارها بودن برای جلوگیری از ورود بد افزارا به شبکه هامون، میگه دیگه اینا جواب نمیده. واقعا الان هوش مصنوعی میاد 24 ساعته شبکه رو رصد میکنه، هر رفتار مشکوکی باشه، حتی اگر ویروس ناشناخته باشه، در کسری از ثانیه میاد دسترسی رو قطع میکنه و حفره ها رو میبنده. پس ما میبینیم که به چه صورت تو حوزه صنعت اینا میتونن واقعا تحول ایجاد کنن، هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ زمانی که یه محصول از طراحی تا ساخت طی میکنه.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر زهرایی، عضو هیئت علمی دانشگاه ارتش. من با اینکه هیچ تخصصی در واقع علوم نظامی ندارم، همچنین خانم دکتر شاهنوری هم با سر حرف منو تایید میکنن، آقای دکتر تزارم لبخند میزنن، میخوام بگم که خیلی لذت بردم. یعنی واقعا دوست داشتم که میتونستم بیام سر کلاس شما بشینم و از بحث هایی که میکنید استفاده بکنم. خیلی هستن که دانش زیادی دارن، ولی که اون دانش زیاد رو بلد باشی چطور انتقال بدی و جذاب تعریفش بکنی، واقعا چیزیه که خیلی زیاد پیدا نمیشه، کم پیدا میشه. خیلی ازتون متشکرم جناب آقای دکتر زهرایی.
لطف دارید، منم از شما متشکرم. لطف کردید، همچنین از مهمانان عزیزتون. انشالله که معید و موفق باشید.
خیلی متشکرم. با آقای دکتر زهرایی صحبت کردیم، عضو هیئت علمی دانشگاه ارتش. باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
آقای رضا از صادقیه گفتن که اون ویدئویی رو که نوع پدافند رو توضیح میداد رو در واقع دیدم، بعدش فهمیدم چرا میگن هر چیزی رو نباید منتشر کرد. و گفتن که جنگ فقط خط مقدم است، تایملاین ما هم میتونه محل درگیری باشه. از نوشهر به ما پیام داد. آقای بیاتلو گفتن که من حتی دوران جنگ خیلی میدیدم و میشنیدم که مسئولان این هیته میگفتن و هشدار میدادن که حتی عکس و فیلم هم از اون ریز پرنده ها نگیرید، چون حتی به دوربین گوشی های ما هم دشمن دسترسی داره. این درسته؟ بریم برگردیم. من با همین سال با آقای دکتر تزری همراه شما باشم. خب خیلی زود تموم شد. نه من معمولا این ساعت میگم که زود تموم شد. خب آقای دکتر تزری، دسترسی دارم آقای به دوربینا؟
بله. این فناوری چیزی نیست که ما تولید کرده باشیم، ما از اونها خریدیم. بنابراین فناوری ریشه بیرونی داره و کاملا دسترسی دارن. وقتی با موبایلمون عکس و فیلم میگیریم، میتونیم بریم در گوگل درایومون و عکسامون رو ببینیم بدون اینکه در واقع از ما یه دسترسی به صراحت و مستقیم میگرفته باشند.
درسته. بریم جنبندی.
بله
بفهمیم.
ببینید، من از سال 1385 تا به حال دارم در حوزه هوش مصنوعی کار میکنم، یعنی 20 سال. هوش مصنوعی کوه یخه که وقتی کاربردهاش رو میبینیم بسیار خوشمون میاد و هیجان زده میشیم. اما چجوری این فرایند توسعه پیدا میکنه تا این کاربردها ایجاد میشه؟ داده های عظیم باید جمع‌آوری بشه، توان پردازشی کافی باید داشته باشیم، مثل GPU برق باید داشته باشیم، چونان که مایکروسافت میره نیروگاه برق اتمی در واقع برای خودش میسازه و سفارش میده، نیروی متخصص باید داشته باشیم و از همه مهمترین نیروهای متخصص باید سالها زمان صرف کنن تا این اپلیکیشن های هوش مصنوعی ایجاد بشه. دوست. پس ما وقتی اپلیکیشن ها رو میبینیم و تعجب میکنیم، لذت میبریم، این فرایند توسعه پشتش میبینیم که اینقدر انرژی و زمان و هزینه برده.
خیلی متشکرم خانم دکتر شاهنوری.
خواهش میکنم. من داشتم یه خبری رو میدم که نشریه فوربس 5 روز پیش هشدار داده که احتمالاً اولین جنگ سایبری در خاورمیانه رخ خواهد داد، حالا با توجه به تحولاتی که وجود داره. خیلی به لحاظ آفندی پدافندی من فکر می‌کنم که ما باید آماده باشیم. در مورد مسائل در واقع هوش مصنوعی باید بدونیم که اگه جنگ‌های بیولوژیک براشون قوانینی نوشته شده، در حوزه جنگ های در واقع سایبری هنوز ما قانون بین‌المللی نوشته شده ای هم نداریم. البته دلنگرانی های اخلاقی هم هست. مثلا چند سال پیش کارمندان گوگل یه اعتصاب کرده بودن، گفتن که گوگل حق نداره که با پنتاگون کار بکنه، یعنی به خاطر اینکه این مخلوط شدن حوزه‌های عمومی و حوزه‌های دفاعی. به هر حال حوزه خیلی خیلی در حال رشدی است، خیلی داره پیشرفت میکنه. و من فقط یه نکته راجع به تسلیحات بگم، چون مسئله اینترنت رو فقط یه نکته یادم باشه که بعضی از این تسلیحاتی که با هوش مصنوعی کار میکنن تو شرایط قطع اینترنت هم همچنان فعالن و خودشون توان آنالیز دارن. اصلا راز فعالیتشون همینه.
خیلی ممنونم. شما برنامه چراغ رو شنیدید. ما لحظات پایانی هستیم. درباره کاربردهای دفاعی و نظامی هوش مصنوعی صحبت کردیم. من اول از دو بزرگوار عزیزمون خیلی خداحافظی می‌کنم. بله. آقای دکتر خدا نگهدار. خانم دکتر خدا نگهدار.
خداحافظ.
ما خیلی سعی کردیم که تو این برنامه کمتر اون وجه غم‌انگیز جنگ رو در موردش حرف بزنیم، اما یادمون نمیره عزیزانی که در چند ماه گذشته از دست دادیم و میخواییم برنامه رو تقدیم بکنیم به اون عزیزان. میخوام این صدا رو تقدیم کنم به اونایی که جنگ اسمشون رو از بین ما برد، اما معنای بودنشون هنوز هست. با آدم‌هایی که توی محله‌ها زندگی می‌کردن، توی خیابون راه می‌رفتن، توی خونه‌هایی که قرار بود امن باشه و روزی برگردن بهش، به محله‌هایی که زخم خوردن، به تک تک شهدا، با هر سن و سالی، با هر شغلی، با هر رویایی که ناتموم موند. ما تو این برنامه نخواستیم دل کسی رو بلرزونیم، نخواستیم غم رو دوباره زنده کنیم، خواستیم فقط با عینک آگاهی به این ماجرا نگاه کنیم. چون اگه قراره از تاریخ جنگ ها یه چیز یاد گرفته باشیم، اینه که هیچ سلاحی نه دقیق تر، نه موندگار تر و نه برنده تر از آگاهی نیست. باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
الا ای روزگاران گوش داری، روایت ها ز هر سو گشت جاری، یکی از مکر و افسون قصه ها گفت، یکی از خون و غیرت پای داری، شنیدم خصم غدار از کمینگاه هزاران قصه آشفته میبافت، به هر موجی دروغی تازه میراند، به هر سازی نوای فتنه میتافت، به جادوی رسانه پرده ها دوخت، که یعنی شیر ایران پنجه سست، که یعنی آن دماوند سترگاه، ز یک فریاد تو خالی فرو شست، فلیکن کور خواندم اهریمن شومم، که ایران قصه دیرینه دارد، به هر خشتش نشان از آرشی هست.